أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث از تقسیم مباحث فقهی اجمالاً گذشت. بحث سوم بود از اون شش عنوانی که در این مدخل گفتیم مناسب بحث شود. بحث چهارم بحث روش استدلال و استنباط فقهی است. این بحث هم بحث نسبتاً مهمی است. در تعریف فقه گذشت که علم به احکام شرعی عملی یا فرعی است از ادله تفصیلی یا این به بدان معناست که علم فقه متولی استنباط و استخراج احکام شرعی است، چون این احکام شرعی همش از مسلمات و ضروریات روشن و قطعی و مسلم برای همه مردم نیست. شارع هم فاصله ما تا زمان تشریع شریعت و نزول شریعت اسلامی هم فاصله زیادی است، ولذا مسلمات را و ضروریات را که عمومیات فروع دینه و کلیاتشه، اصل نماز، روزه، وضو، غسل، حج، اینها خب کلیاتش و عمومیاتش شاید از مسلمات باشه، ولی تفریعات و تفصیلات و حدود و دائره و دامنه هر یک اینها و مسائلی که شکل گرفته و مستحدثاتی که شکل میگیره، مواردی، اموری که محل ابتلا شده به تدریج، اینا اکثر مسائل فقهی این تفصیلات و تفریعات است که اینها معمولا از ضروریات و واضحات نیست، همچنین موارد تعارض و تزاحم و امثال اینها. روز به روز هم این فروع و تفریعات و تفصیلات بیشتر میشه. خب حالا با این فاصله تا زمان شارع و شریعت از چه راهی و با چه به اصطلاح امروز متدی و با چه روشی در علم فقه احکام این مسائل را در غیر مسلمات و ضروریات به دست میارن؟ از راه اجتهاد و استنباط به حکم شرعی. از چه راهی استنباط میکنن؟ یعنی منابع استنباط فقیه چیست در فقه و روشی که از این منابع، در اعمال این منابع، استفاده از این منابع به حکم شرعی میرسن چگونه است و بر چه اساسی است؟ این هم یکی از جهاتی است که در شناخت یک علم مهمه. به عبارت اخرى هم مبادی تصدیقی، تصوری و تصدیقی هر علمی که در منطق از او گفته شده مبادی تصوری و تصدیقی، امروز از او تعبیر میشه به روش استدلال در اون علم، منابع استدلال در اون علم. خب نسبت به فقه هم که فقه اجتهادی غیر از ضروریات، قهرن یه این سوال مطرح میشه که این بحث چهارمه. روش استنباط فقهی نزد امامیه را میتونیم در سه نکته یا سه مثلا امر، سه بخش ترسیم کنیم، توضیح بدیم. اولین سه مشخصه. اولین مشخصه یه روش استدلال فقهی در نزد ما امامیه، فقه در فقه امامیه، اینه که حکم شرعی، یعنی استنباط حکم شرعی، وصول به حکم شرعی میبایستی از طریق علم یا علمی باشد. یعنی هر حکم شرعی که ادعا میشه در فقه میبایستی اون حکم از طریق علم، اینکه این حکم شارعه، یا طریق علمی به تعبیر اصولیین و فقها ثابت بشود. اون مقصودشون از علم همون علم وجدانی است، علم وجدانی پیدا کنه انسان به اون فقیه، اون حکم شرعی. و مقصودشون از علمی، علم تعبدی است، یعنی اون چیزی که راه و طریقی که خود اون طریق به معداش علم آور نیست، ولی علم به حجیت اون طریق است. حجیت یعنی مقبول بودن و معتمد بودن اون طریق نزد شارع، او معلوم است، اینش میگن علمی. گرچه خود اون طریق مثل علم وجدانی، علم به وجدانی به واقع نمیاره، زن میاره مثلا، گمان میاره، ولی حجیت اون طریق زن هم شاید نیاره، حجیت اون طریق، معتمد بودن اون طریق در نزد شریعه، شارع مقدس، این به باطن اخرى منجز و معذر بودنه یا معذر بودنه، این قطعی است. اینو بهش میگن علمی، این علم به علم ثابت شده. این یک مشخصه که واسطه وصول به حکم شرعی، این از طریق علم یا علمی باشه. تا منتهی به علم نگرده این ثابت نیست اون حکم شرعی، یا علم به واقع به خود حکم شرعی، یا علم به معتمد بودن و حجت بودنش نزد شارع. مشخصه دوم اینه که وقتی میگن حکم شرعی در فقه ما، مراد از حکم شرعی عامه، از حکم شرعی واقعی یا وظیفه عملی، وظیفه‌ای که این در مقام عمل این وظیفه شرعاً مقبوله، حالا چه تنجیزی باشه، چه تعزیری باشه، چه احتیاطی باشه، امر به فعل یا ترک باشه، چه ترخیص باشه و تجویز باشه، وظیفه هر دو نوع را حکم شرعی میگن در فقه. این هم یکی از مشخصات درستی مشخص میشه. اصولیون از ادله‌ای که اون حکم شرعی واقعی را ثابت میکنه، حالا چه به وجدان، چه به تعبد، به طریق معتبر عند الشارع، اون رو بهش میگن ادله اجتهادی، اصطلاح دلیل اجتهادی برش میذارن، میگن ادله اجتهادی در فقه. و مواردی که حکم شرعی واقعی ثابت نمیشه، بلکه همون وظیفه مقرره در مقام شک، وظیفه عملی ثابت میشه، اون رو اسمش میذارن دلیل فقاهتی یا اصل عملی. ولذا این دو اصطلاح در فقه و در اصول ما، در فقه ما رایجه، که در فقه مذاهب دیگر نیست. اثبات حکم شرعی با دلیل اجتهادی یا با اصل عملی و دلیل فقاهتی. تعبیر دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی را معروف اینه که منسوب به مرحوم محقق، مرحوم وحید بهبهانی است، ایشون این اصطلاح را مطرح کردن در اصول و در فقه. بعد یعنی اون راههایی که میخواد مشخص کنه که حکم شرعی واقعی چیه، حالا چه به علم وجدانی، چه به علم تعبدی، اون رو اسمش گذاشتن ادله اجتهادی. مثل مواردی که با آیه قرآن مثلا حکمی ثابت میشه، با روایات متواتر یا روایات معتبر حکمی ثابت میشه. اینا رو میگن ادله اجتهادی. کتاب و سنت ادله اجتهادی هستن، چون ناظر به اثبات حکم واقعی هستن. حالا چه با علم وجدانی مثل قرآنی که مثلا دلالتش صریح باشه، یا روایات متواتر و امثال اینها، یا طریق معتبر باشه، ولی طریقی است که حکم واقعی را بهش نظر داره و او رو داره اثبات میکنه. مثل ظهورات و ظهورات و روایات و از اینا تعبیر میشه به ادله اجتهادی، یا حجج و امارات در اصول ازش تعبیر میشه به حجج و امارات، چون اون حکم واقعی را میخواد ثابت کنه و ثابت میکنه. اینو میگن دلیل اجتهادی. اما جایی که یک وظیفه عملی در مورد شک ثابت میشه به قاعده‌ای از قواعدی که ناظر به واقع نیست، حکم واقعی رو نمیخواد اثبات کنه و ابعاد واقعیش، مثل اصول عملیه استصحاب و طهاره و اصول عملیه احتیاطیه و ترخیصیه و هر دو شکل، بعضش هم هر دو شکل هم ترخیص داره هم احتیاط داره، مثل استصحاب، قاعده فراغ و تجاوز و در شبهات موضوعیه، اصل براءت و اصالت الحل و اینا هم قواعدی است که به اصطلاح وظیفه عملی گفتیم. حکم شرعی مراد ازش اعم وظیفه عملی رو بالاخره مشخص میکنه شرعن که مکلف وظیفه شرعیش چیه در مقام عمل. اینا رو میگن اصل عملی یا ادله فقاهتی، که مرحوم وحید تعبیر دلیل فقاهتی در این نوع دوم برده. دلیل اجتهادی اوست، دلیل فقاهتی. آثاری هم در اصول بین این دو بار کردن که ادله اجتهادی لوازمش حجت چیه چیه چیه، آثاری داره، ولی ادله فقاهتی اون آثار وسیع و عریض رو نداره. بحثای فنی خوبی هم در این تقسیم بندی یه ادله احکام شرعی به ادله اجتهادی و ادله فقاهتی در علم اصول یا فقه هم بیان شده، که خب بحثای مهمی است، خوبی است، توسعه‌ای است که به تدریج در علم اصول در اصول فقه شیعه انجام گرفته که در اصول فقه عامه نیست. اقسام این ادله اجتهادی غیر علم وجدانی، بلکه حتی علم وجدانی، اینا هم در اصول بحث شده. اساسا مباحث اصول در حقیقت که ضمن فقه بوده ابتداعا، چون دیده شده اینها در رابطه با ادله عامه فقه که در ابواب فقه سیاله، همونجور که در ضابطه مسئله اصولی خونده شده گفته شده، دیدن ادله‌ای که سیال در فقه، چه ادله اجتهادی چه ادله فقاهتی، اینا رو جدا کردن. اینا در حقیقت مقدمه مشترک کل ابواب فقه، ولذا برای اینکه تکرار نشه در ابواب اقسام مختلف فقه، دیدن اینا ادله مشترک است، ادله ای است که سیال به لحاظ مسائل فقهی، اینا رو جدا کردن، شده قواعد اصولی یا ادله اصولی. و اوسع از یک باب شده، یه باب فقهی. سابقا اینا در خلال ابواب فقهی بحث می‌شده قبل از جدا سازی علم اصول از فقه، به تدریج اینا جدا شده و علم اصول در حقیقت تشکیل داده شده، اصول فقه. علم اصول از این ادله مشترکه بحث می‌کنه، ادله مشترکی فقه، چه دلیل وجدانی باشه که علم، از ادله وجدانی بحث میکنه، سه اجماع و سیره و اخبار متواتر و امثال اینا، چه ادلهی که علم وجدانی نیست ولی علم تعبدی است، از نوع حجج و امارات، یعنی دلیل اجتهادی است، مثل حجیت ظهورات و حجیت خبر ثقه و امثال اینا که بحث‌های عمدتاً این دو تاست دیگه، ظهور و در عالم دلالت، کشف از مراد، خبر هم در عالم اثبات صدور روایت یا سنت از معصوم. این دوتا به تفصیل بحث میشه در علم اصول و بعضی از بحث‌های دیگه، شهرت، نقل اجماع، نقل شهرت، اجماع منقول، اونا رو هم اضافه کردن زمین. این هم ادله اجتهادی که در اصول بحث می‌کنیم. اینا مطلق، سیال، مشترک، خاص به یه بابی دونه باب فقهی نیست. ظهورات در همه ابواب هست، خبر ثقه در هر بابی هست. و ادله فقاهتی که از اون تعبیر شده به اصول عملیه، که موضع وظیفه عملیه رو مشخص میکنه و اینکه در مقام عمل جایی که علم به واقع نداشتیم یک دلیل اجتهادی هم نبود، دلیل علمی هم نبود، نه علم وجدانی بود نه علمی بود، اونجا چی کار باست کرد؟ مراتب اصول اونجا ذکر شده، اصول عملیه، از اصل براءت و احتیاط و اصل احتیاط و اصل براءت و اصل تخییر و استصحاب. اینا دیگه مباحث علم و اصوله که خوندید، همش ادله مشترکه فقه، ولی تحت یکی از این دو نوع دلیل، یا دلیل اجتهادی که حکم واقعی رو ثابت میکنه، یا دلیل فقاهتی که وظیفه عملیه رو ثابت میکنه. وقت نسبت بین این ادله اجتهادی و ادله فقاهتی هم بحث میشه که این ادله اجتهادی مقدمه بر ادله فقاهتی است. چرا مقدمه؟ رو چه نکته ای؟ جایی که روایت باشه معتبر یا ظهور حجتی باشه دیگه استصحاب بهش تمسک نمیشه، اصل براءت بهش تمسک نمیشه، دلیل فقاهتی و اصل عملی مورد استناد قرار نمیگیره. چرا گفته میشه که نسبت بین این امارات و اصول چیست؟ وقت بحث‌های تحلیلی مفصلی دیگه، اصول کلش همین بحثاست که آیا ادله اجتهادی وارد حاکم نمی‌دونم مخصص مقید ادله اطلاقات ادله اصول عملیه است. باز اصول عملیه هم فیما بین خودش چه نسبت‌هایی داره، جایی که استصحاب با اصل براءت، با اصل احتیاط و تعارض میکنه، اینها هم باز نسب فیما بین اصول عملیه و ادله فقاهتی است. پس دلیل اجتهادی، تعبیر خوبی رو کرده مرحوم وحید، دلیل اجتهادی نسبتش با دلیل فقاهتی، ادله فقاهتی نسبتهاشون با همدیگه تو داخل اصول عملیه. اینا بحثای جلیلی و مهمی است که در اصول عملیه انجام میگیره. بحث ظهورات هم و ادله اجتهادی هم باز یه جا ممکنه یه ظهوری با ظهور دیگر معارض باشه، یه روایتی با یه روایت معتبر دیگری معارض باشه. اون بحث تعارض هم در حقیقت نسب بین ادله اجتهادی است. اونجا هم در کبراست دیگه، بله، اونم از شبهات حکمی است دیگه، خوندید در رسائل که اصول عملیه که در اصول ازش بحث میشه، اصول عملیه است که در شبهات حکمیه جاری است، نه شبهات موضوعی. از قاعده فراغ و تجاوز و اینا در اصول بحث نمیشه ازش. چرا؟ چون این شبهات موضوعی است. با اینکه قاعده فراغ هم ممکنه در خیلی از چیز باشه، از همه ابواب باشه، یا حمل فعل دیگری بر صحیح اصالت و صحه مثلا در شبهات موضوعی است. این در همه ابواب معاملات و عبادات شاید باشه، ولی بحث نمی کنن ازش اصولیون، به جهت اینکه در شبهه موضوعی است. اونجا میگه قواعد در تعریف علم اصول خوندید، بیواسطه در طریق استنباط حکم کلی قرار بگیره، یعنی در طریق استنباط شبهه حکمیه قرار بگیره، نه شبهه موضوعی. بله عرض میکردم ادله اجتهادی هم باز فیما بین خودشون نسبتی دارن، اون نسب داخل ادله اجتهادی با هم معارضه یک خبر واحد با کتاب، با دلالت کتابی. خبر واحد دلیل اجتهادی است، ظهور کتاب، اطلاق خود کتاب هم دلیل اجتهادی است. اینا بحث میشه در تحت عنوان تعارض به خاتمه بحث اصول، کتاب تعادل و تراجیح در رسائل و کفایه خوندید و تعارض الادله، اونم در حقیقت ضمن باز نسب بین ادله اجتهادی با همه انواع تعارضها، جمع عرفی داره، جمع عرفی نداره، چی داره، اینا رو اونجا مفصل قواعد عامش بحث میشه. این اینا چون عام مشترک در کل فقه بوده، بحثاش قبلا ضمن مسائل فقهی بود، اینا جدا شده به تدریج شده اصول فقه امروز ما رو تشکیل داده که عمدتاً هم مسائل بسیار مهم و اساسی است و کاربردی در فقه. سابقا فقه اصول فقه سابق بیشتر مباحث الفاظ بوده، در دلالات های لفظی بحث میکردن، اما با این توسعه‌ای که در علم اصول پیدا شده و تنقیحی که شده مباحث اصولی، مشخص شده که اصول از ادله مشترکه فقه بحث میکنه، تقسیم بندی شده این ادله به ادله اجتهادی، ادله فقاهتی و اصل عملی، و این بحث همه وارد شده. امروز عمده مباحث علم اصول این، البته از ادله لفظی هم بحث میشه، یعنی از دلالات لفظی، چون ادله لفظی یک وقت بحث از حجیتشه که عمدتاً این بحث اصولی است، یعنی این بحث مهمه از نظر مهدف اصولی، این همون بحث حجیت ظهورات و نسب بین ظهورات و این حرف هاست. یه بحث هم صغروی است در ظهورات که چه لفظی ظهور در چه معنایی داره، وقت بعضی الفاظ هم چون عامه در همه فقه مورد استفاده است، مثل امر، نهی، مفهوم، ادوات عموم و امثال اینها، اینها هم آمده شده ضمن مباحث اصولی که مباحث اصول قدیم عمدتا همینا بوده، اصول ازدی و حاجبی که اصلش هم مال تدوین شاد نزد سنی ها قبل از ما بوده، اونها بوده، بیشتر اونها بوده که اینا هم باقی مونده، چون بالاخره اینم باز یه نوع دلیله، ولو دلیل به معنای حجت نیست، موضوع حجیته، ولی چون یه دلالت عرفی است، یه ظهوری است که این ظهور ضابطه داره، این ضابطش فهم استظهار و فهم عرفی است، فهم نوع عرفه، عرف زمان شارعه، این بحث از دلالات هم داخل شده در علم، باقی مونده در علم اصول، ولی دلالات عام، یعنی الفاظی که باز با همون شرط چون ضابطه اصولی بودن، عرض کردیم سیال بودنش در فقه، لا به شرط بودنش از یه مسئله فقهی، دلیلیتش در همه ابواب فقهی مورد استفاده است. امر در همه ابواب فقهی ممکنه باشه، نهی همچنین، جمله شرطیه همچنین، دلالت بر مفهوم داره یا نداره، ادوات عموم، اطلاق، اینا مباحثی است که در حقیقت در علم اصول مطرح میشه. پس بنابراین خصیصه دوم، برگردیم به بحث خودمون، خصیصه دوم این بود که مشخصه دوم این بود که مسائل مراد از حکم شرعی در استنباط فقهی فقه شیعه اعم از حکم واقعی است یا وظیفه عملی است. وظیفه عملیه است که مکلف در مقام عمل اون وظیفه براش منجزه یا ثابت مقرر شرعن و عقلا. اینم وقت اصول عملیه رو باز تقسیم میکنند به اصول عملیهش، در اصول خوندید دیگه، شرعیه، عقلیه و خصوصیات و تفصیلات همه اینا رو میگن که مباحث بسیار دقیقی است که در علم اصول ما رشد پیدا کرده و درستش هم همینه. و اینم مشخصه دوم. مشخصه سوم که در حقیقت نتیجه گیری، یعنی به یه نوع نتیجه گیری از مشخصه اول و دومه، اینه که بر اساس منبع استنباط فقهی ما پس در فقه امامی برای استنباط حکم شرعی علمه، حالا یا علم به واقع منحصر در علم و طریق علمی است، باستی طریق علمی باشه، یا علم به واقع یا علم به وظیفه مقرر شرعی، همونجور که در اون دو مشخصه اول دوم گفتیم. خب این علم به واقع یا به حکم شرعی واقعی یا به وظیفه مقبول و مقرر از طرف شارع، مقرر نزد مقبول نزد شارع، این علم مصادیق اصلیش و به اصطلاح ابزار اصلیش در فقه ما عمدتاً کتاب و سنت و عقله، بلکه کتاب و سنته، نه اقیسه و استحسانات و مصالح مرسله و حرفایی که در منابع فقه عامه آمده برای استنباط احکام شرعیش. اونها توسعه دادن، غیر از کتاب و سنت آمدن اجماع رو مطرح کردن به عنوان قسیم و کتاب و سنت به عنوان یکی از منابع مهم، استحسان و قیاس رو مطرح کردن، مصالح مرسله رو مطرح کردن، اونا رو هم ضمن ادله آوردن، حالا یا مطلقا یا جایی که کتاب و سنت نباشه. ما از نظر فنی مصداق اون علم و علمی و یا علم و وظیفه، علم به حکم شرعی یا علم یا وظیفه مقرر شرعی، وظیفه عملی در فقه عموما دلیل ما برای اثبات یکی از این دو تا عمدتا کتاب و سنته. از نظر دقی سه چیزه، کتاب است و سنت است و عقل، چون عقل هم عقل قطعی بدیهی یا عقل قطعی ازش استفاده میشه در فقه ما، از زنون و اقیاسه و استحسانات و اینا استفاده نمیشه. اجماع هم ازش استفاده میشه در فقه ما، ولی اجماع قسیم اینها نیست، اجماع کاشف از سنته، یعنی اجماع رو ما به مثل اونها قبول نداریم، اونها اجماع رو برایش موضوعیت قائلن، امتی لا تجتمع على خطا و حرفای از این قبیل میزنن که درست نیست. اجماع ما در اجماع و سیره و حتی شهرت و اینها ممکنه کاشف از سنتی باشد، مثلا سیره متشرعه یا حتی سیره عقلا اگر رد نشده باشه، اینا ازش بحث میشه در علم اصول به عنوان ادله بر اثبات حکم شرعی، ولی در حقیقت به عنوان اثبات سنته، یعنی میگیم جایی که یه اجماعی هست کشف میکنیم یک از معصوم کلامی، قولی، حجتی صادر شده بوده که این فقها این طبقه اول مثلا همه فتوا دادن به این، با اینکه هیچ روایتی هم در دست نداشت، یا سیره متشرع منعقد شده بر این. در حقیقت اجماع را، اعتبار اجماع پیش ما بر اساس کاشفیت از سنت، از قول معصومه و همچنین شبه اجماع، سیره و امثال اینا کشف موافقت معصوم میشه و قول معصوم میشه، اون اینو سنت در حقیقت، چون سنت هم اهم از قول و فعل و تقریر و جو گفته میشه در اصول این تقسیم بندی ها و تعاریف. پس اجماع در عرض کتاب و سنت نیست، در عرض سنت نمیتونه قرار بگیره، این یکی حذف میشه. زنون استحسانی و قیاس و امثال اینا هم که نه فقط دلیل بر حجیتش نیست و گفته میشه اصل عدم حجیته، دلیلی بر عدم حجیتش هم هست، روایات زیادی که صادر شده از معصومین رد کرده از عمل به قیاس و زنون قیاسی و استحسانی و مصالح مرسله که به ذهن بشر میخواد تنقیح بشه، اینا رد هم ازش شده، علاوه بر اینکه رد هم نمیشد حجیت نداره، دلیلی بر حجیتش نیست، و شیئی که دلیل بر حجیتش نباشه اصل عملی باز همون اصلی که گفته شد عدم حجیته و عدم امکان اعتماد بونه. خب پس میشه منابع استنباط فقهی ما به دقیقه سه چیزه، کتاب قرآن کریمه، سنت شریفه است که مقصود از سنت قول معصومه. البته معصومین پیش ما فقط پیامبر اکرم نیست، ائمه اطهار هم معصومینن، گرچه روایاتی که از معصومین صادر شده چون خودشون گفتن ما همه اینا رو از پیغمبر نقل میکنیم، عن ابی عن ابیه عن آبائه الطیبین الطاهرین عن النبی صلی الله علیه وسلم، از این جهت هم برای کسایی که اسمت ائمه را قبول ندارن میشه از این روایات استفاده کرد، اگه واقعا عقل درستی داشته باشند و با انصاف بخوان برخورد کنن. ولی خب از نظر کلامی و اعتقادی ما اسمت ائمه را قبول داریم، ولذا سنت شریفه که سنت معصومه، اعم از سنت پیامبر اکرم یا سنت صادره از ائمه معصومین ما، هرچند خود اونها با این کلام عام میگه گفتن دو سه تا از معصومین این کلام عام را فرمودن، راه را برای تشکیک مشککین مخالفین بستن که بخوان به اینا عمل نکنن. چرا دیگه، سنت فعلیشون ثابت میشه دیگه، اونا هم بالاخره اینا را قبول دارن به عنوان علما، بلکه اعلم از بقیه علما به فقه به. خیلی خب، ائمه وقتی پیغمبر، وقتی ائمه میگن کل ما نقلنا عن رسول الله، برای اونا هم حجت، یه چیزی که اسمتشون رو قبول نداره این میشه حجت براشون دیگه، نمیتونن به قول صحابی رجوع کنن چون صحابی فتوا میده نقل نمیکنه، اینا نقله طبق مبانی اصولی خودشون. حالا ما وارد این بحثا فقط اشارتاً داریم میشیم، نمیخوایم وارد تفصیلش بشیم. کتاب است و سنت است و دلیل عقلی، اجماع اثبات صغرای سنت رو میکنه، در قسیم اینها نیست، اون هم جایی که شرایطش تمام باشه موجب علم میشه، علم وجدانی، اجماع و ملحقات اجماع که خب شرایطی داره، همه جا نیست، خیلی محدوده، ولی در فقه هست فی الجمله. عقل، حکم عقل قطعی، باز در روش استدلال فقه ما حکم عقل قطعی در همون بحث‌های اصولی و بعضاً بحث‌های فقهی تقسیم شده به دو قسم، حکم عقل قطعی که به تنهایی بخواد حکم شرعی را ثابت کنه که ازش تعبیر میشه به مستقلات عقلی، یعنی حکم عقل به حسن و قبح، این یه نوع مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان مثلا که باشه وظیفه عملی براءت عقلی مثلا ادعا میشه ثابت میشه، یا حق الطائع که مقابل اون ادعا شده او احتیاط را ثابت میکنه عقلا، یا حسن عدل، قبح ظلم، اینا مستقلات عقلی هست. خیلی خوب، مستقلات عقلی باش احکام شرعی هم ثابت میشه از باب اینکه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این یه بحث، یه نوع احکام عقلی که مورد استناد قرار میگیره در فقه یا گرفته در اصول یا در فقه، نوع دیگه احکام عقلی که مستقل نیست بلکه به ذمه ها الى دلیل شرعی یه دلالتی درست میکنه، یعنی احکام عقل نظری استلزامی، استلزامات عقلی، مثل همین بحث اجتماع امر و نهی، آیا ممتنه اجتماع امر و نهی یا ممکنه اجتماع امر و نهی، ترتب ممکنه، پس بین دو دلیل امر به دو ضد تعارض نیست، یا ممکن نیست ممتنه، پس بین دو دلیل مثلا تعارض میشه، امثال این بحث ها که مباحث استلزامی است، نهی در عبادت موجب فساد میشه یا موجب فساد نمیشه، عقلا ممتنع با امر جمع نمیشه یا جمع میشه قابل جمع با امر عبادی و ها کذا، این بحث هایی که ازش تعبیر میشه به استلزامات عقلی، اینها هم احکام عقله ولی عقل نظریه، یعنی تشخیص امتناع و عدم امتناع یا به تعبیر دیگر تشخیص استلزامه که نهی از مثلا فرد مستلزم عدم شمول امر برای این فرد، پس امر مقید میشه به افراد دیگری، پس این فرد اگر انجام داد مجزی نیست، امر رو باید اعاده کنه اون در فرد دیگری، اینا هم یه نوع احکام عقلی هست. که احکام عقل نظری هست، اون احکام عقل عملی است، این احکام عقل است. نوع اول که احکام عقل نظری عملی مستقلات عقلی، که بهترین مثالش هم مثال قاعده براءت عقلی است مثلا، شاید مسائل دیگه هم در ابواب فقهی جزئی داشته باشه، قبح ظلم، قبح خیانت، حسن عدل، هم در حسن صدق، قبح کذب، اگه کسی اینا رو بگه احکام عقلی هم داره، قبح داره. اینها معمولا اینجوریه، یعنی ما در فقه رو اصول هر جا بگردیم نمیبینیم یه جایی فقه ما و یا اصول فقه ما محتاج باشه به اینجور حکم عقل مستقل، که اگر نباشه دیگه ما اون نتیجه رو نمیتونستیم بار کنیم و اثبات کنیم. معمولا اینجور موارد هر جا یه حکم مستقل عقلی باشه، حکم شرعی هم درش آمده، بلکه بیشتر از او آمده. مثلا در بحث براءت قبح عقاب الله، براءت شرعی آمده، اوسع از براءت عقلی است. و باب کذب و صدق و اینا همه روایات و آیات و همه چی درش، معمولا اون حسن عدل و قبح ظلم و اینا ادله شرعیش خیلی بیشتر از این مستقلات عقلی است. ولذا میشه گفت در فقه ما هیچ جا شاید هیچ مسئله‌ای نداشته باشیم که بدون دلیل شرعی فقط با یکی از این مستقلات احکام عقل عملی مستقل ثابت شده باشه. این ادعای بعیدی نیست. و اما اون نوع دیگر احکام عقل عقلی، حکم عقل قطعی که استلزامات باشه، حکم عقل نظری است، استلزامات، احکام عقلی غیر مستقله، اونها چرا آثار زیادی در مسائل زیادی از فقه هست که متکی بر اوناست، مثل همین صحت نماز در مکان مقصوب، بحث اجتماع امر و نهی در عبادات در فروع فقهی خیلی جا بهش استناد میشه، فقیه بهش استناد میکنه، در حکم به بطلان یا صحت اختلاف بین فقها هم غالبا در اینجور موارد هست، جونیست که نیست، بعضی ایر قبول دارن امتناعی شدن، قائل به بطلان شدن، بعضی امکانی و جوازی شدن، یا اون بحث ترتب و احکامی که بر تضاد بر ترتب بار میشه، که یکی از احکام مهمش بحث تضاهم و همون مرجحات باب تضاهم اونایی که خوندید در اصول، اونجا به این شکل روایت نداره و از این قواعد استفاده شده در فقه. ولی اینها چون در حقیقت یه نوع احکام عقلی غیر مستقلی هستن، یعنی یک دلالات التزامی در دلیل شرعی درست میکنن، ولی از شؤون ادله شرعی حساب شدن. یعنی ما بالاخره یه آیه یا یه روایت رو مثلا یه دلیل شرعی رو میخواییم، یه سنتی باستی باشه یا یه کتاب کریمی باستی باشه که این حالا اطلاقش با این حکم عقل به استلزام مثلا یه دلالت التزامی درست کنه، لذا در نتیجه این احکام عقلی، احکام عقل قطعی غیر مستقل، چون غیر مستقله، از شؤون همون دلالات دلیل شرعی و کتاب سنت قرار میگیره. یعنی با این ادراکات و بحث‌های استلزامات عقلی که در اصول معمولا اینا بحث میشه، یه نوع دلالت التزامی برای اون دلیل شرعی میخوان درست کنن. اینه برگشتش به اینه دیگه، میخوان بگن دلیل نهی مثلا مقید اطلاق امره به دلالت التزامی، چون ممتنعه پس او رو قید میزنه. ها، میشه از شؤون دلیل شرعی، از شؤون همون سنت و کتاب. ولذا جا داره کسی بگه که گفتن بعضی از بزرگان مثل شهید صدر فرموده، برای اینکه ما عمدتا در مقابل عامه، که ما عمدتا منابع فقهیمون منحصر در کتاب و سنته، ادله فقه ما و روش و متد استنباط فقهی فقهای شیعه تکیه و اعتماد بر کتاب و سنت محضن. عملا هر مسئله‌ای درش وقتی استنباطی بکنه کرده فقیه ما، یا از کتاب یا از سنته، جایی نیست که اون عقل مستقل به تنهایی داشته باشیم، هیچ قاعده شرعی نداشته باشیم، دلیل شرعی در اینجا نداشته باشیم. مستقلات عقلی هم غیر مستقلات عقلی هم که شؤونات دلالات التزامی در ادله شرعی درست میکنه، در کتاب و سنت درست میکنه، این هم مثل التزامات عرفی است، مشمول ادله حجیت ظهور در حقیقت یا ادله حجیت دلیل شرعی است. بنابراین میشه گفت در این مشخصه سوم، در روش مشخصه سوم متد و روش استنباط نزد فقه امامی، میشه گفت که منبع و روش استدلال فقهی، منابع استدلال دلیل ادله فقه ما همون کتاب سنته و چیزی خارج از کتاب سنت نیست. که این یه نکته بسیار مهمی است که در فقه استناد فقه ما به کتاب سنت عمدتاً یا همه جا در حقیقت، نه به چیزی دیگری. اون اقیسه و استحسانات و قیاس ها و اون حرفا که اصلا حجت نیست، زنون اصلا اون قبیل زنون حجت نیست. پس این سه مشخصه ده با هم اگر آدم بتونه مطرح کنه، بشه این مشخصات روش استنباط و استدلال فقه ما در مقابل روش استنباط و استدلال در مذاهب عامه دیگر، که با این خیلی فرق میکنه. تتمه بحثم خواهد آمد. صلی الله علیه و آله. پس فردا، البته فردا تعطیله.